ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. صلیب سرخ بین المللی می گوید آخرین غیر نظامیان و شورشیان امشب از شرق حلب تخلیه می شوند. ایران قطعنامه سازمان ملل برای تشکیل هیئت تحقیق درباره جنایات جنگی در سوریه را مخرب خواند. رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه شهرک‌سازی‌های اسرائیل به تعویق افتاد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صلیب سرخ بین‌المللی و تلویزیون دولتی سوریه اعلام کردند که آخرین غیر نظامیان و شورشیان تا ساعتی دیگر از شرق حلب تخلیه می‌شوند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از صلیب سرخ بین‌المللی، از روز چهارشنبه بیش از 4000 نفر از شورشیان با استفاده از خودروهای شخصی، وانت و وسایل نقلیه دیگر شرق حلب را ترک کردند. سازمان ملل نیز از تخلیه حدود 35000 نفر از غیر نظامیان و شورشیان در کل در چند روز گذشته خبر داده است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که شماری از ناظران بین المللی در شرق حلب همکنون ناظر بر آخرین مرحله تخلیه هستند. با تکمیل شدن این مرحله ارتش سوریه کنترل شهر را به دست خواهد گرفت. نماینده دائم ایران در سازمان ملل قطعنامه تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل را برای تشکیل هیئت تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات جنگی در سوریه حرکتی مخرب دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین دهقانی سفیر ایران در سازمان ملل گفته است که این قطعنامه می تواند تلاش ها برای دستیابی به راه حل سیاسی در بحران سوریه را تضعیف کند. قطعنامه پیشنهادی لیختنشتاین و قطر روز چهارشنبه با رأی 105 کشور در مجمع عمومی به تصویب رسید. ایران، روسیه و 13 کشور دیگر با آن رأی منفی و 52 کشور هم با آن رأی ممتنع دادند. باراک اوباما اخیراً حکومت‌های سوریه، روسیه و ایران را تنها مسئول کشتار غیر نظامیان در حلب توصیف کرد. رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که از اسرائیل می‌خواست شهرک‌سازی‌ها را متوقف کند به تعویق افتاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت مصر که روز گذشته این پیشنویس را ارائه داده بود، خواستار به تعویق افتادن رأی‌گیری برای رایزنی‌های بیشتر در این باره شده، اما زمان دیگری اعلام نشده است. برخی دیپلمات‌ها به این خبرگزاری گفتند که ممکن است رأی‌گیری روز جمعه فردا انجام شود. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی گزارش داده است که مقام‌های اسرائیل در تماس با مقام‌های مصر از آنها خواسته بودند رأی‌گیری را به تعویق بیندازد. ساعتی پیش از آن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دولت اوباما خواسته بود تا این قطعنامه را در شورای امنیت وتو کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، هم در توییتر خود خواستار وتوی این قطعنامه شده و گفته بود که مسائل اسرائیل و فلسطینی‌ها تنها باید از طریق مذاکرات مستقیم میان طرفین حل و فصل شود. وکیل علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از ارجاع پرونده دادستان مشهد به دادگاه ویژه روحانیت اطلاع داده است. به گفته مصطفی ترک همدانی، دادستان مشهد روحانی نیست و وی تلاش خواهد کرد پرونده شکایت علی مطهری از دادستان مشهد در دادسرای کارکنان دولت بررسی شود. جمشید زند.
مصطفی ترک همدانی، وکیل علی مطهری، نسبت به ارسال پرونده شکایت موکلش از دادستان مشهد به دادسرای ویژه روحانیت اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت شده است. آقای ترک همدانی روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت به دلیل تحصیلات سابق دادستان مشهد در حوزه علمیه، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 28 تهران درباره پرونده شکایت موکلش قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرده است. بر اساس این حکم اکنون این پرونده باید به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شود، اما به گفته آقای ترک همدانی این حکم در حالی صادر شده که بنابر ماده 16 آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به کسی اطلاق می شود که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفاً روحانی محسوب شود. وکیل مدافع آقای مطهری تأکید کرده است که این ماده شامل حال دادستان مشهد نمی شود و برای اعاده صلاحیت رسیدگی به پرونده در دادسرای کارکنان دولت تلاش خواهد کرد. به گفته آقای ترک همدانی، موکلش در دادسرای ویژه روحانیت نمی تواند وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و بناچار باید از میان فهرست وکلای روحانی که از سوی این دادسرا اعلام می شود یک وکیل را انتخاب کند. چندی پیش سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد به دستور دادستان مشهد لغو و دفتر اصلاح طلبان در این شهر هم پلمب شد. پس از این اقدام آقای مطهری از دادستان مشهد به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد. پس از شکایت آقای مطهری، رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی این قوه را مسئول بررسی لغو سخنرانی آقای مطهری کرد. معاون اول قوه قضاییه درباره دلایل لغو سخنرانی آقای مطهری اعلام کرد که اطلاعات سپاه خراسان در 25 آبان ماه در نامه‌ای به دادستان مشهد اعلام کرده بود که به دلیل دعوت از به گفته او لیدرهای جریان فتنه در این مراسم، این نهاد دغدغه جدی دارد. همزمان با شکایت آقای مطهری از دادستان مشهد، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از دادستان مشهد به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند.
یک روز پس از افزایش قیمت دلار به بیش از 4000 تومان، معاون صادرات بانک مرکزی اعلام کرد که تقاضای بالا در پایان سال میلادی باعث افزایش قیمت ارز شده و این تقاضا در چند روز آینده فروکش می‌کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید مسئولان بانک مرکزی میکوشند جو به وجود آمده در بازار ارز را آرام کنند، ولی مشکل اصلی ساختار اقتصادی کشور است. فریدون خاوند:
این مسئول بانک مرکزی در واقع نقشش رو اونطوری که باید و شاید ایفا میکنه، به این معنا که تلاش میکنه از طریق آرام کردن بازار نوعی اطمینان به وجود بیاره و جلوی افزایش باز هم بیشتر قیمت دلار رو در بازار ارز ایران بگیره. از یک نظر میشه گفت که حق با ایشون هست، چون معمولا در این فصل سال مسافرت های خارجی افزایش پیدا میکنه و به خصوص در رابطه با امارات متحده عربی، درهم امارات بالا میره و این به نوعی روی بازار ارز ایران هم تأثیر میذاره. در واقع حواله درهم افزایش پیدا میکنه در رابطه با مسائل مربوط به تعطیلات آخر سال و همینطور به دلیل اینکه به هر حال درهم امارات ارتباط تنگاتنگی با دلار آمریکا داره و چون دلار آمریکا رو به افزایش هست، درهم امارات هم بالا میره و این در نتیجه روی بازار ارز ایران تأثیر گذاشته. ولی در ورای این دگرگونی هایی که جنبه مقطعی داره، این نکته رو نباید فراموش کرد که برای افزایش دلار در بازار ارز ایران دلایل ساختاری وجود داره و بر اساس همین دلایل ساختاری هم هست که دلار در بازار ارز افزایش پیدا میکنه و حتی به نوعی میشه گفت که این افزایش حتی در ورای هر دلار 4000 تومان هم باز هم ادامه پیدا میکنه. ممکنه در یک هفته یا دو هفته یا آینده شاید قیمت دلار در بازار ارز ایران کاهش پیدا بکنه، ولی به دلایل ساختاری و مهمتر از همه اینکه نرخ تورم در ایران بالاتر هست از نرخ تورم در منطقه دلار و میانگین نرخ تورم در دنیا، به هر حال دلار در ایران و ارز در ایران رو به افزایش میره و چه بهتر که این افزایش به صورت تدریجی انجام بگیره، چون اگر جلوی این افزایش تدریجی گرفته بشه، ما شاهد جهش فنری و شدید نرخ ارز خواهیم بود که به زیان اقتصاد ایران هست.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، بود در پاریس. منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، به تازگی نهمین کتاب خود را روانه بازار علاقمندان به جهان نشر کرده است. کتاب دختران ایران، سالار زنان جهان، سرگذشتی است از زنان بارز ایرانی که در 424 صفحه با بیش از 1200 عکس رنگی و سیاه و سفید از زندگی این زنان پیشگام و پیشرو، هنرمند و مبارز و بانوانی که روند تاریخ را تغییر دادند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با منصوره پیرنیا در این باره گفتگو کرده است و پرسیده چرا او در این کتاب به موضوع زنان کارساز پرداخته است. منصوره پیرنیا:
این کتاب در دو کتابه، در واقع کتاب اول سالار زنان ایران هستن که پیشرو و پیشتاز بودن، سچکن بودن، یونیک بودن و از خودشون تاثیر جهانی گذاشتن. این دوره اولیست که از تاریخ آرمانی شروع میشه و به پایان دوران پهلوی ختم میشه. دوره دوم کتاب، یعنی جلد دوم کتاب که در تمام این کتابه، این هم از نسل بعد شروع میشه که این سوی دنیا دیگه هر جا که کاشته شدن گل دادن و شخصیت‌های بارز و ارزنده جهانی شدن. عملاً کتاب 424 صفحه است، روی کاغذ گلاسه 60 گرمی جلد سخت، به صورت آلبوم تهیه شده، به صورت یه آلبوم تصویری که بگم بیش از 1200 عکس رنگی و سیاه‌سفید داره و خواستیم به نسل جوان نشون بدیم که این گذشته ما بوده، زنان ایرانی بوده و زنان ایرانی به راستی بگم که در سالار زنان جهان دیروز و امروز بودن. مثال هایی هم در مورد دارم که براتون توضیح خواهم داد.
خانم پیرنیا، علاوه بر مطالب کتاب همونطور که اشاره کردین، درباره شخصیت های بارز تصاویر زیادی هم در این کتاب شما وجود داره که برخی از این تصاویر برای نخستین باره که انتشار یافته. این عکس ها رو شما چگونه به دست آوردین؟
این کتاب در واقع ثمره 50 سال روزنامه نگاری و نویسندگی منه. عکس‌ها رو، مقدار زیادی از اونها رو که قبل از انقلاب می‌دونید من در یه مجله کار می‌کردم یا در روزنامه به اسم کیهان و مجله زن روز که خبرنگار اونجا بودم و دنبال این بودم که چه زنانی در ایران پیشتو و پیشتاز بودن. بسیاری از این شخصیت‌ها رو من خودم مستقیماً باشون مصاحبه کردم. یعنی مثلا خانم فرخ رو پارسا، روزی که وزیر شد، این خانم من رفتم مخصوصی مصاحبه رو انجام دادم باش. عکس‌های مقدار عکس‌های قدیمی و تاریخی، عکسایی که خودم و عکاسان که با من کار می‌کردن گرفتن، مثلا زنانی که چتر باز بودن در ایران، نخستین زنانی که در نیروی دریایی به کار مشغول شدن، همینطور هر زنی که در واقع قدم اول رو برمی‌داشت برای سدشکنی و نشون دادن ارزش و همت زنانه، من بودم پشتش و میگفتم بفرمایید وزیر اردوان، باید بریم بالا و باید جامعه رو عوض کنیم. عکس‌ها رو به اون ترتیب قسمت اول رو انتخاب کردم. قسمت دومم در این سوی دنیا تحقیقاتی بود، در ارتباطی که باهاشون داشتم عکس‌ها رو گرفتم و این مجموعه به طور کامل مجموعه زنان. مثلا اشاره میکنم به یه بانویی به اسم دیانا آبکار. این اولین زن دیپلمات در جهان بوده، اما زاده اصفهان و در یه خانواده ارمنی در اصفهان به دنیا میاد، میره به ارمنستان، در این ارمنستان میشه سفیر ارمنستان در ژاپن در اون دوران جنگ ها و دوران بحرانی. این بانو اولین بانوی دیپلمات جهانه که ریشه ایرانی داره، در ایران هم متولد شده. شخصیت ها رو به این صورت در واقع انتخاب کردم.
خانم پیرنیا، در بین افرادی که شما در کتاب دختران ایران سالار زنان جهان به اونها پرداخته این، کدوم یک به نظر شما تأثیر بیشتری داشته و نقش او بر جامعه ایرانی مؤثرتر بوده و چرا؟
یک نفر اگه بخوام بگم، باید از خانم مهرنگیز منوچهریان صحبت کنم. بانویی بود که نخستین زن سناتور در ایران شد، ولی قبل از اون فعالیت‌هایی داشت در تغییر قوانین حمایت خانواده، یعنی در واقع قوانین حمایت خانواده رو این بانو حمایت کرد و درست کرد. از وکلای بسیار مبارز دادگستری بود و بسیار زن با شخصیت هستند. این بانو تاثیر زیادی داشت، برای اینکه اون قوانین حمایت خانواده قوانین حمایتی بود از زن در جامعه واقعا عقب نگه داشته شده، یعنی در حال توسعه در اون زمان، و بعد از انقلابم بسیاری از این قوانین رو مجبور بودن نگه دارن به نفع زن، برای اینکه به هر حال این حقوق رو گرفته بود. حالا چطوری مقدار زیادش به این اساس گرفتن، اما در نهایت تأثیری که در چند دهه قوانین حمایت خانواده در زندگی زن ایرانی گذاشت، هنوز شما در احوال نسل‌های بعدی می‌بینید که در جهان چطور شکفته شدن، هر جا که کاشته شدن به نوعی گل دادن و شخصیت‌های مبارز و بارزی شدن.
منصوره پیرنیا با فرهنگی قویمی گفتگو می‌کرد.